به شهادت رسیدن. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوار هستم که احیای حق بشه و صحبت شما و عزیزانی که در اینجا حضور دارن به گوش جهانیان برسید.
انشاءالله. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
شما شنونده برنامه پلک 8 رادیو ایران هستید. این برنامه را از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 12:15 دقیقه میتونید بشنوید. البته تغییراتی در ساعت پخش این برنامه اتفاق افتاده که بعداً خدمت شما خواهم گفت. خدمتتون عرضم که ممنونم از شما که از طریق تلفن و پیامک ما را همراهی میکنید. بریم سراغ چند تا از تلفن ها و پیامک های شما. خب دوستان گفتن که از ماه آینده این برنامه ساعت 13:30 دقیقه تا حوالی ساعت 14 تقدیم شما عزیزان میشه. بریم سراغ پیامک‌ها و تلفن هاتون. سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه خوبتون. یادی کنیم از شهدای روستای امرآباد واقع در عراق. شهید نظر میکند به وجه الله. شهیدان داوود عباسی و اسماعیل مؤمنی، روحشون شاد و یادشون گرامی. این پیامک رو آقای افشار از عراق روستای امرآباد فرستاد.
من میخواستم یادی کنم از برادر شهیدم مهدی دودانگی که ایشون فرمانده عملیات بودند و بسیار جسور و شجاع، و خواستم یاد اون کرده بشه تو برنامه پلاک 8. متشکرم.
روحشون شاد. دوست عزیز گفتن که سلام، یادی کنیم از دایه شهیدم حسین علی آدمزاده، اثر آدمزاده از اصفهان.
سهراب زاده هستم از اهواز تماس میگیرم. خواستم یاد بکنم از برادر شهیدم غلام رضا سهراب زاده که سن 15 سالگی جبهه رفتن و روز داوطلبانه و شهید شدن. خدا همه شهدا رو رحمت کنه.
دوست عزیز گفتن سلام، یادی کنیم از شهید غضنفر ناطقی، شهید دوران دفاع مقدس، غلام رضا نظری از اصفهان. دوستای پیکان این پیامک رو ارسال کرد.
من میخواستم از پسر عمه شهید نام ببرم به نام سید حمید موسوی خواه. از بسیجیان جمعه بود که بعد به جبهه اعزام شدند و در زبیتات عراق در حال امداد رسانی با آمبولانس به زخمیان بودند که مورد اصابت RPG قرار گرفتند و با همرزمان شهید شدند. یاد همه شهدا گرامی باد. گیموری از کرمانشاه.
سایزی از مشهد با پیش شماری 0915-42-80 گفتن با سلام. ما هم به شما سلام میکنیم، چون گفتن یاد شهید حسین اصغر رحمی یا شهید نعمت نوبخت گرامی باد. ایشون گفتن که من خودم از نزدیک شهید شدنشون رو نظاره کردم.
من شهید سردار همدانی الگوی خودم قرار دادم. خاطرهای زیادی دارم. خیلی زحمت کشیدن برای آب و خاک. ممنونم. مرجانی هستم از استان همدان.
یاد شهید سرفراز حمید رضا سمرقندی که در سن 16 سالگی به درجه رفیع شهادت رسید گرامی بود. جواد ابوالحسنی این پیامک رو ارسال کردن. یاد و نام همه شهدای عزیز که جان خودشون رو فدای این سرزمین کردن که ما امروز در آرامش باشیم گرامی بود. یادی هم می‌کنیم از در واقع سال روز شهادت حجت الاسلام انصاری که در واقع ایشون رایزن فرهنگی ایران در لبنان بودن که در حمله تروریستی به شهادت رسیدن. حجت الاسلام و المسلمین شهید ابراهیم انصاری در سال 1338 هجری شمسی در شهرستان لامرد از توابع استان فارس به دنیا آمد. وی علاوه بر تحصیلات حوزوی به تحصیلات دانشگاهی نیز پرداخت و موفق به اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گردید. انصاری در دوران جنگ تحمیلی بسیار فعال بود و یکی از عناصر اولیه و مؤثر در شکل گیری تیپ رسمی تبلیغی امام صادق علیه السلام در دهه 60 بود که بیش از صدها شهید روحانی از این تیپ به جبهه ها اعزام شدند و هم اکنون نیز منشأ آثار خیر است. شهید انصاری پس از دفاع مقدس از سال 1371 تا سال 1373 به مدت 2 سال در دولت سازندگی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان بود. وی پس از سال 1373 تا سال 83 به مدت 10 سال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان خدمت کرد و منشأ آثار فراوانی در زمینه‌های دینی و فرهنگی در این استان گردید. انصاری که کادر رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود از سال 83 تا سال 89 به مدت 5 سال و نیم به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سودان خدمت کرد. در زمان فعالیتش در این کشور علاقه مردم به ایشان بسیار زیاد بود، زیرا با آنان ارتباط نزدیک داشت، در خانه های آنها حضور می‌یافت و با آنها از نزدیک صحبت می‌کرد. او پس از بازگشت از مأموریت سودان به مدت 3 سال از سال 89 تا سال 1392 به عنوان مدیر کل آفریقا عربی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجربیات خود را به کار گرفت. وی در این مدت خدمات شایانی در حوزه کشورهای آفریقایی و عربی انجام داد که فعالیت‌های فرهنگی سازمان‌های مرتبط با وی در غزه بسیار قابل توجه است. اغلب ایام او در تبلیغ دین گذشت و حتی وقتی به سفر حج مشرف می شد در مسجد الحرام و مسجد النبی با اشتیاق به دنبال زائران عرب بود تا باب دوستی را باز کند، به گفتگو بپردازد. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم انصاری در اواسط مهر ماه سال 1392 به عنوان رایزن جمهوری اسلامی ایران به بیروت اعزام شد، اما متاسفانه این مأموریت دوامی نیافت و ابراهیم انصاری طی انفجارهای تروریستی مقابل سفارت ایران در لبنان که به شهادت دست کم 23 نفر و مجروحیت بیش از 140 نفر دیگر انجامید به لقاء الله پیوست. یاد و نامش گرامی.
چشمین شهید تازه رو به آسمونا بازه، زندگیش کوتاه اما با شکوه پر رازه، مثل دریا برا ساخه، گاهی نستیک گاهی دوره، اسمشو رو صخره بنویس یادگار نسل نوره. ماه نورانی دانش، برج بیداری و ایمان، کار کاشف راز شجاعت، فاتح دخمه شیطان.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه بودیم با برنامه خودتون پلک 8 رادیو ایران. تا فردا بدرود.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل، شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 00 00 00 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
بخش روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 28 آبان ماه هست. امیدوارم که ساعت خوبی رو گذرانده باشید. با برنامه بحث روز در خدمت شما عزیزان هستیم.
یکی از حرفا در مورد سیاست خارجی اینه، اولویت هایی داریم. یکی از اولویت های ما همسایگان ما هست. ما جزء کشورهای دارای همسایگان متعدد هستیم. این از جمله امتیازات یک کشور، حدود 14 تا همسایه تقریبا ما در اطرافمون هست. این امتیاز داره، بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت های ما. یکی از اولویت ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. اینا میدان دیپلماسی ما رو گسترش میدن، ارتباط با اینها جزء اولویت. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ما.
خب سلام دوباره میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. همون گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب هم شما شنیدید، در واقع یکی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران تحولات منطقه و جبهه مقاومت هست. سفرهای بسیار مهمی رو این روزها داشتیم از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری که حامل پیام ایشان بودند به لبنان و سوریه سفر کردند، همچنین در واقع وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرتیپ نصیرزاده که به سوریه سفر کردند و با آقای بشار اسد دیدار داشتند. پیش از این آقای عراقچی وزیر امور خارجه و همزمان با اونها و قبل و بعد از آن آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس، و این خودش یک نکته است، نشان میده که جمهوری اسلامی ایران به تحولات منطقه خاورمیانه و جبهه مقاومت یک نگاه راهبردی داره. ما در این زمینه در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد و نکات بیشتری رو به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. اون چه که این روزها بیش از پیش مورد توجه واقع شده اینه که در واقع سکوت مجامع بین المللی و مدعیان همیشگی حقوق بشر هست بر جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، هم در غزه و هم در جنوب لبنان. بر اساس اخباری که منتشر شده شمار شهدای غزه به 43,846 نفر رسیده در طول یک سال گذشته و این عدد بسیار بالا هست. شاید تعداد زیادی از این شهدا به کودکان و زنان اختصاص پیدا کرده و در واقع نکته بسیار مهمی است. شاید یک دوران تلخ رو داریم شاهد هستیم در اونچه که در کارنامه محافل بین المللی و مدعیان حقوق بشر ثبت خواهد شد. امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سفری که به سوریه داشتن در دیدار با سلشکر کفا ملهم دبیر شورای امنیت ملی سوریه، نکاتی از طرف دبیر محترم شورای امنیت ملی سوریه مطرح شد. مهمترین واژه‌ای که خیلی پرتکرار هم بود در سطح رسانه‌ها این که ایشون فرمود موازه یا موضع شرافتمندانه آیت الله خامنه ای در حمایت از مقاومت مایه قوت قلب مردم منطقه است. خیلی پرتکرار بود این نظر در واقع این دولت مرد و این نظامی ارشد در دولت سوریه که باید به اون توجه کرد. خب به روال همیشه ما سوال پیامکی هم داریم، چون شنوندگان عزیز همواره با مشارکت در مباحثی که مطرح میشه کمک کردن به این که ما بتونیم مباحث بهتری رو مطرح کنیم. امروز هم میتونید از طریق سامانه 30900 پاسخ سوالی که مطرح میشه رو بفرستید و در واقع شرکت کنید در این بخش. شماره های تماس تلفنی رو هم من میگم. اول تلفن هامونو بگم، تلفن های 225009 و 224886 میتونید تماس بگیرید در مورد تحولات این روزهای غرب آسیا، خاورمیانه و لبنان و سوریه و تحولات این حوزه میتونید نظرتون رو به ما بگید. خواهشم اینه که خیلی نظرات های کوتاه باشه، به نوبت خودش میتونیم استفاده هم بکنیم. اما سوال پیامکی رو هم به سرعت به شما بگم. سوال پیامکی ما این هست که کدام گزینه در توصیف تحولات منطقه غرب آسیا درست تر است از نظر شما؟ یک، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت پایدار، راهبردی و تامین کننده منافع ملی است. دو مقامات جمهوری اسلامی ایران با سفرهای مکرر به کشورهای مختلف توانستند یک جبهه واحد منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنند و گزینه 3 کاخ سفید امکان تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به نفع تل آویو و تضعیف جبهه مقاومت را نخواهد داشت و گزینه 4 همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به 30900 ارسال کنید. شما شنونده برنامه بحث روز هستید با میهمانانی که کارشناس این حوزه هستن و دقایق دیگه باشون صحبتم رو شروع میکنم.
بحث روز با کارشناسان امروز. سفر مقامات بلندپایه ایرانی در ماه‌های اخیر به لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه پس از گشوده شدن جبهه جنگ اسرائیل، از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب تا امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پیام‌ها و بازتاب‌های زیادی را به همراه داشته است. در شرایطی که منطقه حساس‌ترین حالت خود را سپری می‌کند، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای توسط مقامات ایرانی پیامی را برای جهان جز حمایت سرسخت ایران از مقاومت و رساندن پیام مبارزه با استکبار به اذهان عمومی ندارد. این در حالی است که همتایان اسرائیلی در شرایط کنونی سفرهایشان را به صفر رساندند. به همین منظور برنامه بحث روز قصد دارد با حضور کارشناسان به بررسی سفرهای مقامات ایران در اوج تنش‌های منطقه‌ای که مسیر تازه دیپلماسی ایران در منطقه را رقم خواهد زد بپردازد. با حضور دکتر امیر امیرگان تحلیلگر مسائل بین الملل و دکتر علی پارسا خصال تحلیلگر غرب آسیا. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم با ادامه این برنامه همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم، با مهمانان عزیز هم آشنا شدیم. آقای دکتر امیر امیرگان تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز این برنامه و مهمان گرامی های دکتر پارسا خصال.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر علی پارسا خصال تحلیلگر مسائل غرب آسیا، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و مهمان محترم و همه شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم، متقابلا ما هم به شما و شنوندگان عزیز تسلیت داریم این ایام رو. اگر موافق باشید با آقای امیرگان بحثمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر امیرگان، اون چه که این روزها خیلی برجسته خودش رو نشان میده بحث سفرهای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران هست به لبنان، سوریه و صحنه های خاصی رو هم از صفحه رسانه ها میبینیم، در حالی که مثلا فرودگاه بیروت داره بمباران میشه، اینور مقامات ایران حضور پیدا میکنن خیلی با شجاعت و از زوایای مختلف قابل تحلیل این ایفای نقش و این حضور در موقعیتی که شاید خیلی ها محافظه کاری کنن و در واقع در اون صحنه ظاهر نشن. اینو از نگاه شما به عنوان یک تحلیلگر از چه ابعادی مهمتر میدانید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، ما در ماهای گذشته به خصوص شاهد سفرها و تحرکات متعدد مقامات کشورمون بودیم. به نوعی این نشان از اتحاد همه قوا در کشور نسبت به حمایت از محور مقاومت داره. وقتی که ما میبینیم وزیر محترم خارجه ما واقعا یک حضور غرورانگیز در این کشورها داشتن، واقعا به صورت جهادی باید بگیم در این ساعات و ایام حضور پیدا می کردن، تحرک خیلی خوبی وزارت خارجه داشتن از طرف دولت به نوعی میشه گفت. همچنین سفر ریاست محترم مجلس رو ما داشتیم که صحنه‌های غرورانگیزی واقعا بود، همینطوری که فرمودید. در کنار اون، این سفر بسیار مهم جناب آقای دکتر لاریجانی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و حامل پیام ایشون که این سفر راهبردی رو انجام دادن، نشان از این داره که اون خط ابری در رسانه‌های دنیا برای اینکه میخوان خودشونو از این شکست مفتزهانه و از این وضعیتی که بیش از یک سال جنایات بی سابقه‌ای که مردم دنیا دیگه همه معترض هستن، واقعا افکار عمومی دنیا همراه هستن، اینها میخوان ایران رو به نوعی به حاشیه برونن در خصوص این باطلاقی که گیر کردن و این پیشنویس‌های متعددی که برای توقف آتش بس به نوعی دارن گدایی میکنن از کشورهای دیگه، ایران رو میخوان نقشش رو در محور مقاومت کمرنگ بکنن با دروغ پردازی، با اینکه مثلا جمهوری اسلامی ایران کنار محور مقاومت دیگر نیست، یا دروغ پردازیهایی که جمهوری اسلامی ایران حضوری نخواهد داشت مثلا در آینده این کشورها و محور مقاومت. اما این سفرها و همچنین عرض کنم که پیام‌هایی که از مسئولین و مقامات این کشورها ما داریم می‌بینیم، نشان از این داره که جمهوری اسلامی ایران به صورت راهبردی کنار محور مقاومت و مردم این مناطق ایستاده. بله. و من جا داره اینجا تشکر هم بکنم، فعالان مردمی رسانه‌ای هم واقعا این مدت گل کاشتن، هم پویش‌های متعددی که درون کشور به صورت مردمی واقعا در کنار مردم مظلوم غزه، مردم مظلوم فلسطین ایستادن، و هم فعالان رسانه‌ای ما. بله. که من جا داره اینجا یاد بکنم واقعا برای اولین بار توی این سالها شاید بگیم واقعا هم عزیزان صدا و سیما هم عزیزان رسانه‌ای واقعا خودجوش اومدن در صحنه‌هایی که واقعا هر کسی شاید جرأت نکنه، جسارت به خودش نده توی این وسط لحظات میدان. وسط میدان و معرکه حضور داشتن. اینها همه نشان از این داره که مردم و دولت ایران و نظام ایران همچنان در خط مقدم در کنار محور مقاومت ایستاده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای امیرگان. بحث رو با آقای دکتر پارسا خصال ادامه میدم اگر موافق باشه. من پیامک رو هم یک بار بخونم. پیامک ما این هست که در واقع کدام گزینه در توصیف تحولات منطقه غرب آسیا درست تر است از نگاه شما، از نگاه شما شنوندگان عزیز، که میتونید پاسختون رو به 3900 بفرستید. گزینه ها رو عرض میکنم. گزینه یک، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت پایدار، راهبردی و تامین کننده منافع ملی ماست. گزینه دو، مقامات جمهوری اسلامی ایران با سفرهای متعدد و مکرر به کشورهای مختلف توانستند یک جبهه واحد منطقه‌ای را علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنند. سه، کاخ سفید امکان تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی و تضعیف جبهه مقاومت را نخواهد داشت. گزینه چهار هم همه موارد هست. پاسختون رو به 3900 ارسال بفرمایید. تلفن ها رو هم من بگم یک بار دیگه، 225009 و 220486. دوستان من در اتاق مربوطه مستقرن، پیام های شما رو ضبط میکنن، در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما آقای دکتر پارسا خصال، آقای دکتر امیرگان اشاره فرمودن که مقامات ارشدی مثل آقای دکتر لاریجانی، آقای عراقچی، آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس، و در انتها و در آخرین سفر هم آقای امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سوریه سفر کردند. این سفرها رو از زاویه نگاه شما چه در واقع تأثیری میتونه داشته باشه بر تحولات منطقه؟ همزمانی این اتفاقات با تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران، از اون ور تغییر دولت در ایالات متحده که البته هنوز رخ نداده ولی بالاخره شروع میشه دیگه، از اول بهمن ما فکر میکنم دولت جدید امریکا مستقر خواهد شد، ولی در مجموع چگونه میبینید این اتفاقات رو در کنار هم در اثری که بر جبهه مقاومت خواهد داشت؟
ابتدا مقدمتاً عرض کنم که به نظر میرسه این جنگ یکی از جنگ‌های ترکیبی معاصر باشه. شاید ابعاد رسانه‌ای که این جنگ داره، تا الان هیچ جنگی، حتی جنگ‌هایی که همزمان مثل جنگ روسیه و اوکراین هم، این مقدار بعد رسانه حائز اهمیت نیست به اندازه این جنگی که محور مقاومت پیش رو داره. خب می‌بینیم هم محور مقاومت، حماس و حزب الله، حالا اینها رو به عنوان قرینه عرض می‌کنم، از تک تک عملیات هایی که دارن تا جایی که میشه فیلم برداری و پخش میکنن. و از اون ور هم خب رسانه‌های صحیح